نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در کشور مجرم شناخته شدن مستقیما با طالبان گفتگو میکند. الکساندر دوبریند وزیر داخلی جرمنی روز گذشته گفت که اخراج مهاجران که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود. او تایید کرده که یگیتی کشور روز چهارشنبه با مقامهای طالبان در این مورد در کابل گفتگو کرده است. دوبریند این گفتگوها را تکنیکی خوانده. جرمنی هنوز حکومت طالبان به رسمیت نشناخته و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار میکرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون ابتات هشدار داده است که استقرار گسترده بازگشت کنندگان افغان در شهرها فشار سنگین بر خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری ایجاد کرده. این نهاد در بیانیه‌ای که دیروز در شبکه یک توییتر سابق منتشر کرد گفته که بیشتر بازگشت کنندگان پس از ورود به افغانستان در مناطق شهری ساکن می شوند، امری که به گفته این نهاد به رشد سریع شهرها و فشار بر خدمات شکننده انجامیده است. این سازمان از هم شرکای خود خواسته تا در زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اساسی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار، از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر بیش از 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اسرائیل باید بمباردمان غزه را متوقف کند تا گروگان‌های باقی مانده در اختیار گروه حماس آزاد شوند. حماس از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. روبیو در مصاحبه با شبکه سی بی اس نیوز تأکید کرد که آزادی گروگان‌های باقی مانده در حالی که جنگ ادامه دارد ممکن نیست. او افزود که جنگ در غزه هنوز پایان نیافته است. روبیو رهایی این گروگان‌ها سوی حماس را گام نخست برای پایان دادن به جنگ در غزه خواند و گفت که جزئیات مراحل بعدی بعداً تعیین خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که حماس به گونه مؤثر با طرح و چارچوب پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای رهایی گروگان‌ها موافقت کرده و نشست‌های برای تصمیم گیری درباره ترتیبات اجرایی آن جریان دارد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در مقابل تیم بنگلادش باز هم با شکست مواجه شد. راشد خان کاپیتان این تیم اعتراف کرد که اعضای تیمش در 3 بازی 20 اوره در برابر بنگلادش خوب ندرخشیدند و در بتینگ، بالینگ و فیلدینگ مرتکب اشتباه شدند. بازی روز گذشته در شارجه برگزار شد که تیم افغانستان در آن 143 دوش را انجام داد. بازیکنان بنگلادش در آور 18 توانستند که هدف تعیین شده را تعقیب کنند. با این بازی تیم بنگلادش سیریز بازی های 20 اوره با افغانستان را 3-0 برنده شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی یک روزه نیز با بنگلادش به میدان برود که در آن حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: وزیر داخلی جرمنی گفتگوی مستقیم با طالبان برای اخراج افغانهای مجرم را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، استقرار بازگشت کنندگان در شهرهای افغانستان خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده. یک تن از بازگشت کنندگان میگوید
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است.
همچنان در ادامه میشنوید که حفظ بین الملل خواستار آزادی فوری مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده. وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه است؟
پیدات که زیاد هست زیاد دولتی آره جابجا میکنن، اکثر دستایشان لغو میشن، استادای جدید مد
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم.
و معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلی شکایت می کنند.
پیدات که زیاد هست زیاد دولتی آره جابجا میکنن، اکثر دستایشان لغو میشن، استادای جدید معرفی میشن.
دغستون زده مثال که دخون که معاش کم ده، عمره
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. فرشته نگاه هستم میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک من همراهی میکنه. امروز دوشنبه 14 میزان 1404 خورشیدی برابر میشه به 6 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در خبرها هم شنیدید، وزیر داخلی جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در کشور مجرم شناخته شدند مستقیما با طالبان گفتگو میکند. الکساندر دوبریند در گفتگو با روزنامه بلت جرمنی که روز یکشنبه 5 اکتبر منتشر شد گفت اخراج مهاجران که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود. به همین دلیل ما اکنون مستقیما در کابل صحبت میکنیم تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به طور پایدار از میان برداشته شوند. وزارت داخلی جرمنی تایید کرده که یک هیئتی کشور روز چهارشنبه با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده. دوبریند این گفتگوها را تکنیکی خوانده. جرمنی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار میکرد. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 گذشته ده ها افغان متهم به جرایم را در حداقل 2 پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده. جرمنی تنها کشور در اروپا است که اعتبارنامه 2 نماینده طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری در شهر بن کار کنند. استیفان کورنلوس سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه توضیح داد که پذیرش 2 نماینده کنسولی طالبان به گفته او برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرایم صورت گرفته. گفته می شود که نمایندگان طالبان به جرمنی رسیده و روز دوشنبه کار خود را آغاز کردند. در عکس العمل به اقدام دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن هفته پیش به گونه دستجمعی استعفا دادند و این کنسولگری را بستند. جرمنی میزبان حدود 450 هزار افغان است. این شامل کسانی می شود که تابعیت کشور را به دست آوردند، اما اکثریت قاطع آنها پناهجویانند که بیشترشان درخواست اقامت موقت یا دائمی شان در این کشور تایید شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد یا یون ابیتات گفته که استقرار بازگشت کنندگان در شهرهای افغانستان خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده. این نهاد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که بیشتر بازگشت کنندگان افغان در شهرها مستقر می شوند. شمار از بازگشت کنندگان افغان هم گفتند بان که در پایتخت ساکن شدند اما با مشکلات زیاده روبرو هستند. برخی از متخصصان امور شهری هشدار میدن که بدون برنامه ریزی بر مدیریت افزایش جمعیت شهری بازگشت کنندگان کمبود مسکن فشار بر خدمات و بیکاری میتونه که به بحران بزرگ مبدل شود. جزئیات دیگر گزارش.
برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات هشدار داده است که استقرار گسترده بازگشت کنندگان افغان در شهرهای افغانستان فشار زیاد بر خدمات عمومی و زیرساختهای شهری وارد کرده است. این نهاد در تازه ترین بیانیه خود یک شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس نوشته که بیشتر بازگشت کنندگان افغان پس از ورود به کشور در مناطق شهری ساکن می شوند. برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد می گوید که این روند باعث رشد سریع شهرها و فشار بر خدمات شکننده شده است. یون هبیتات از همه شرکایش خواست تا در زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اساسی سرمایه گذاری کنند تا شهرهای افغانستان بتوانند با این شرایط سازگار شوند و رشد پایدار داشته باشند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. گفتنی است که مشکل مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی و آموزشی نیز از چالش‌های عمده بازگشت کنندگان عنوان می‌شود. یکی از افغان‌ها که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و اکنون در یکی از نواحی کابل زندگی می‌کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه. ما دیگه مشکلات بسیار زیاد داریم.
برخی متخصصان امور شهری هشدار می‌دهند که اگر برنامه‌های مشخص برای مدیریت افزایش جمعیت شهری بازگشت کنندگان و تأمین نیازهای آنان وجود نداشته باشد، کمبود مسکن، فشار بر خدمات عمومی و بیکاری می‌تواند به بحران بزرگ تبدیل شود. خالده توکلی، مسئول پیشین پلان و انجینیری ریاست ساختمانی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در زیربنا و خدمات اساسی برای کاهش این مشکلات ضرورت اساسی است.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب و سرکسازی خیلی مهم و بنیادی و اساسی بر شهرها است که تا بتانه شهرها پایدار بمانند و بازگشت کننده ها بتانند زندگی آرام تری را تجربه بکنند.
این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM در ماه سور سال گذشته گفت افغانستان در حالی که نفوس آن به سرعت در حال افزایش است، با سطح بلند بیکاری، شهرنشینی، کمبود منابع و افزایش تقاضا برای خدمات مواجه است. برخی از آگاهان نیز پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون حمایت جهانی و برنامه‌ریزی حکومت طالبان برای مدیریت شهرنشینی، خطر تشدید فقر و بی‌ثباتی اجتماعی در مناطق شهری افغانستان بیشتر خواهد شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست. اکنون تا لحظات دیگر به شما میگیم که عفو بین الملل خواستار آزادی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده. اما پیش از او در گزارش میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که زنان، جوانان و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان چی در داخل کشور و چی در تبعید باید در گفتگوها و روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش مؤثر و فعال داشته باشند. ریچارد بنت ایره در یک سخنرانی آنلاین در نشست اخیر که به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری در جرمنی برگزار شده بود گفت. جزئیات بیشتر همکارم سنا کاکر داره.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که دستیابی به صلح، دموکراسی و اجماع ملی در افغانستان هدف والا و ارزشمند است و تحقق این هدف تنها با فراگیری و مشارکت همه جانبه ممکن خواهد بود. او شنبه 4 اکتبر در یک سخنرانی آنلاین در نشست به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری افزود که
زنان، جوانان، فعالان مدنی و تمام اقشار گوناگون مردم افغانستان، چی آنانی که در داخل کشور زندگی می کنند و چی آنانی که در تبعیدند، باید بخشی از این گفتگوها باشند. ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد.
آقای بنت با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیزم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمان شکل میگیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند، امری که به گفته او زمینه ساز تکرار تخلفات میشود و پدیده ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبرو بوده است. نشست گفتگوهای بین الافغانی برای سال و مردم سالاری روز شنبه 4 اکتبر در شهر دتمولد جرمنی به میزبانی ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان برگزار شد که تعداد از نمایندگان احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند. به نقل از معرفی نامه رسمی، چتر بزرگ ملی افغانستان ائتلاف مستقل است که از احزاب جریان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه حل فراگیر و مسالمت‌آمیز برای بحران افغانستان و تاکید بر گفتگوی بین‌الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است. نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری چتر بزرگ ملی افغانستان، در این نشست گفت:
هدف این کنفرانس نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص، بلکه فراهمسازی زمینه گرد همایی تمام نیروهایی است که میخواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمون سازند.
ناظمه نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلسات زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم میکند.
بتقسم پروگراما برای زنان موقع میده که بیاین گپ بزنن. اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن و ما که اینجا شاهد هستیم در ممالک خارج زندگی میکنیم و از دل خوارای خود میاییم، ما میخواییم که از طریق همیت کانفرانس ها صدای از اینا رو به جامعیان برسن.
در قطعنامه نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است. اشتراک کنندگان آن همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه‌سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان پرهیز و حامی روند صلح فراگیر و همشمول باشد. همچنان در دفاع از ارزش‌های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان میانجیگری و همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. حکومت طالبان پیش از این در مورد نشست‌های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده گفتند که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار می‌شود هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده و آنان را متهم به تفرقه‌اندازی میان افغان‌ها کردند، اتهاماتی که از سوی حزب سیاسی رد شده است.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلیشان شکایت میکنند. اما اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال از حکومت طالبان خواسته تا چه زودتر مهدی انصاری خبرنگار افغان از بند رها سازد. مهدی انصاری حدود یک سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. باز هم سنا کاکر جزئیات میده.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید که حکومت طالبان میخواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد. این سازمان روز شنبه 4 اکتبر در بیانیه با اشاره به بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار زندانی و گرفتن اعتراف اجباری از او نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمه غیرعادلانه زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هرچی زودتر آزاد سازند. مهدی انصاری خبرنگار افغان به تاریخ 4 میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعدا محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تازگی رسانه های نزدیک به طالبان ویدیوی اعتراف او را نشر کردند که در آن وی به همکاری با رسانه های تبیدی اعتراف می کند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اعتراف را اجباری خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است. شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت میکنند میگویند که سیاست های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تاثیر منفی گذاشته است. یک خبرنگار در کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تأخیر صدا به رادیو آزادی گفت:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره ځکه چې حکومت
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیدا ترسیده ایم و بر کار رسانه ما تاثیر زیاد گذاشته است.
او دا په رسنیو او تبانسی او ډیر منفی اغیزه چیوی.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیه خود هشدار داده است که طالبان در بیش از 4 سال گذشته نظام عدلی و قضایی را به ابزار برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کردند. شماره از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز میگویند برای برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود. قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
اساسی اصل به محکمه که عدالت دی طول خلق و دسترس
در نظام قضایی اصل اساسی این است که همه مردم باید با محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند. این امر زمان ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمه عادلانه نامید.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقادها و اتهامات پاسخی نداد. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده است. اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان میگویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی‌دهند که با سیاست‌های سختگیرانه آنان در تضاد باشد. خبرنگاران افغان میگویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت‌تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند با تهدید مواجه می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده گفته است که در کابل، غزنی و پروان حداقل 6 خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هر چه زودتر آزاد شوند.
بیشتر از خبر.
جهان سپاس که با رادیو آزادی است. این برنامه آزاده تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن میشنوید که شماره از معلمان در افغانستان میگن که با چالش های گوناگون روبرو هستند. از میان آنها معلمای زن مکاتب دولتی گفتند که از کار برکنار شدن و با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن. معلمای مرد هم میگن که معاشات شانندک است و نیازهای زندگیشان برآوردن نمیکنه. روز گذشته روز جهانی معلم بود. جزئیات دیگر گزارش.
یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر میگوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار لیسانس گرفته و به مدت 3 سال به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده، اما اکنون بیکار است.
آنان تغییرات را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند. قبلا معاشم 9200 افغانی بود. حالا که بیکارم مشکلات زیادی داریم. مشکلات برای همه زیاد است، خصوصا برای زنانی که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش آموزان دختر سنف ششم به بالا درس می دادیم، اما دختران دیگر نمی توانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش آموزان ما هم از کار برکنار شدیم. این بسیار تأسف آور است.
این معلم میگوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی کند. همزمان یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که قبلا در یک مکتب دولتی تدریس می کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش آموزان زیر صنف ششم درس می دهد. او گفت که در آنجا هم با محدودیت های زیاد مواجه است.
مشکلات که خیلی زیاد هستند، به خصوص موضوعات بسیاری هستند که حذف شده نگم و بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در بر آمدنشان داخل صنف و اینا خویدات که زیاد هستند. زیاد دولتی آره جابجا جا می کنن، اکثر دستایشان دقیق می شن، استادای جدید معرفی می شن.
در این حال شماری از معلمان مرد نیز میگویند که با مشکلات مختلف مواجهند. یک معلم در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت:
"تغستون زده مثال چه دخون که معاش کم ده.
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند. بسیاری از معلمان در خانه های کرایه‌ای زندگی میکنند و معاش که از دولت دریافت میکنند پاسخگو نیست. معاش من 7200 افغانی است و با آن نمیتوانم نیازهای خانواده را تأمین کنم."
کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تاکید میکنند. فضل هادی وزین فعال بخش آموزش به رادیو آزادی گفت:
"معلم خون که پتولن کیر مهم دند ترسرگی.
معلمان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتب ها و پوهنتون ها پایه های پیشرفت و رفاه کشور را می سازند. اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می کنند. از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر محرومیت ها. لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشهایشان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره این شکایت ها و درخواست ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد. با این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در سال گذشته به تاریخ 13 میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که در معاش‌هایشان افزایش خواهد آمد. او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را 245,000 نفر اعلام کرده بود. یک شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز برای نخستین بار در سال 1994 توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جشن گرفته شد. هدف از گرامی داشت این روز احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است. با این حال حکومت طالبان در افغانستان مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است. در میزان سال گذشته نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تایید نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است. یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تایید کرد. در افغانستان این روز پیش از این برای سالهای طولانی در صوم جوزا تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر جمهوری تاریخ آن به 13 میزان تغییر یافت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب با صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقی.